سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 30 روز از ماه بهمن خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا، صبحانه با خبر.
از جانب من سیاوش سعادتیان هم صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم یک روز دیگه رو با انرژی و شادی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
تأکید نشست مونیخ در اهمیت همکاری آمریکا و اروپا.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای بهترین توافق برای همه طرف‌ها از جمله آمریکاست.
تخریب سد محمدآباد جهرم بر اثر بارندگی شدید.
وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود.
دوستان آمریکایی ما به خوبی می‌دانند که موضعشان در قبال اروپا و ناتو تأثیر مستقیمی بر انسجام این قاره خواهد گذاشت. ثبات در اتحادیه اروپا در راستای منافع آمریکا و همچنین ناتوی متحد خواهد بود.
پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی این سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN اضافه کرد که آمریکا خواستار دستیابی به توافق دیگری بود و ایران هم ترجیحات دیگری داشت، اما دو طرف نهایتاً به توافقی میانه دست پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را بدترین توافقی که دیده است دانسته و تاکید کرده که اقدامات بیشتری برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. به گزارش وبسایت روابط خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز جمعه در دیدار با محمد جواد ظریف در مونیخ از همه طرف‌ها خواست تا به اجرای تعهدات خود به برجام متعهد باشند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید که سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است. حسن فیاض‌پور به خبرگزاری ایرنا گفت که سد محمدآباد خاکی است و حجم آب زیادی را در مقایسه با سدهای بزرگ ذخیره نمی‌کند. با این حال علیرضا صحرائیان فرمانده شهرستان جهرم از اهالی پایین دست این سد خواسته مراقبت‌های لازم را برای حفظ جان خود انجام دهند. فرماندار شهرستان جهرم همچنین از تخلیه کامل 5 روستا و قطع راه ارتباطی 20 روستای این شهرستان خبر داد. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش بارش و طغیان رودخانه ها در روزهای آینده است.
پس از انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای از طرح موسوم آشتی ملی، شماری از امامان جمعه ایران نیز روز جمعه به این طرح و همچنین محمد خاتمی که آن را پیشنهاد کرده بود حمله کردند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را تلویحاً عملی فتنه خواند و گفت که آشتی ملی معنایی ندارد چون به گفته او ملت با هم قهر نیستند. کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز گفت ملت با کسانی که با ولایت نساختند هرگز آشتی نخواهند کرد.
اونهایی که با امامت نساختند، با مردم نساختند، فتنه کردند، بعض سید شهدا جسارت کردند، اصل نظام را قبول نداشتند، نه لبنان نه غزه شعار دادند، انواع حتاکی ها را به مقدسات ما و شعائر امام و انقلاب دادند، حالا اونا آمدن میگن بیاید آشتی ملی. مردم با شما هرگز آشتی نخواهند کرد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران چند پیش با اشاره به آنچه تهدیدات احتمالی دولت ترامپ خواند خواستار تحقق آشتی ملی و همبستگی درونی در ایران شده بود.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل کشور انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی 5 نفر از مدیران دو تابعیتی را که میشناسد اعلام کند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد. وزیر اطلاعات ایران روز جمعه گفت که این کلیگویی‌ها باعث می‌شود که شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن مسئله دو تابعیتی در اذهان عمومی تداعی شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هفته گذشته از دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرده بود که چرا به گفته او مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران افراد دارای دو تابعیت بر اساس قانون نمی‌توانند در پست‌های مدیریتی خدمت کنند.
اما 53 نشست امنیتی مونیخ از روز جمعه در آلمان آغاز به کار کرده و تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت. این نشست که میزبان مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی است، در موضوعاتی از قبیل آینده ناتو، نظم جهانی، افراط‌گرایی، جنگ سوریه و اوکراین تمرکز دارد. اما نشست مونیخ امسال اهمیت ویژه‌ای دارد که رویا ملکی در گزارشی به آن پرداخته.
تحولات کاخ سفید امسال به یکی از کانون‌های اصلی رایزنی‌ها در نشست امنیتی مونیخ بدل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، از زمان کارزار انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود ممکن است آمریکا نقش خود در ناتو را کاهش دهد. رویکردی که باعث شد دبیر کل ناتو و چند مقام اروپایی راهی واشنگتن شوند تا دیدگاه دولت جدید آمریکا را از نزدیک بشنوند. در نشست مونیخ هم جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی امروز در معرض تهدیدهای قرار گرفتند گفت آنها باید سهم منصفانه خود در هزینه‌های دفاعی را بپردازند. این سخنان وزیر دفاع آمریکا با واکنش تلویحی همتای آلمانی او روبرو شد. اورسولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، با تاکید بر اینکه اروپا و ناتو قوی به نفع آمریکاست، به مقام‌های کاخ سفید یادآوری کرد که رویکردشان می‌تواند به انسجام اروپا ضربه بزند. به غیر از رابطه آمریکا و اروپا، جنگ سوریه نیز یکی از مهمترین موضوعات نشست امسال مونیخ است. روز جمعه در حاشیه این نشست اجلاسی دیپلماتیک در شهر بن برگزار شد که طی آن رکس تیلرسون، وزیر خارجه جدید آمریکا، با همتایان آلمانی و فرانسوی دیدارهایی انجام داد. ژان مارک ایرو و زیگمار گابریل، وزیران خارجه فرانسه و آلمان، گفتگوهای خود با رکس تیلرسون را مفید خواندند و تلویحاً از آمادگی دولت جدید آمریکا برای دخالت فعالتر در سوریه استقبال کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز از روز جمعه به مونیخ رفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، او و فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار دو جانبه خود بر پایبندی و برجام تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین مصاحبه‌ای با کریستیان امانپور از شبکه تلویزیونی CNN داشت که به نوشته خبرگزاری ایرنا با اقدام احتمالی آمریکا برای مداخله در جنگ سوریه مخالفت کرده است. نشست امنیتی مونیخ هر ساله در ماه فوریه در مونیخ آلمان برگزار می‌شود.
اما در رابطه با گزارشی که دیدیم و شنیدیم پیرامون کنفرانس امنیتی مونیخ، برای تحلیل بیشتر اون همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، اگه میشه خیلی کوتاه در مورد اهمیت کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست برگزار شده از نظر سیاست‌گذاری امنیتی برام صحبت کنین.
البته این کنفرانس به خاطر اینکه نخبگان جهان رو در سطح امنیت جهانی دور هم جمع میکنه خیلی اهمیت داره، ولی در این هفته به خصوص ما دو تا اجلاس دیگه هم در آلمان داریم که هر سه رو وقتی در یک به اصطلاح مقطع نگاه میکنیم میبینیم که چقدر قضیه مهمی داره اتفاق میفته. در این هفته یکی کنفرانس G20 است که سران 20 کشور صنعتی دنیا، و از طرف دیگه کنفرانس بن است که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آمریکا در این شرکت دارن.
محافل خبری پیام افتتاحیه وزیر دفاع آلمان رو بسیار قاطع و نشانه نگرانی‌های اروپا از آمریکا دونستن. تحلیل شما در این مورد چیه آقای روشندل؟
پیام ایشون یک پیام در واقع هشدار دهنده است به آمریکا به خاطر نگرانی‌هایی که حرفایی که تاکنون زده شده در ایالات متحده برای اروپا ایجاد کرده. یکی اینکه انسجام اتحادیه اروپا رو در موردش نگرانی‌های وجود داره که آمریکا میتونه تا حدی روی اون به اصطلاح تا تاثیر منفی بگذاره و این پیام خواهان این استش که ارزش‌های غربی فراموش نشه و روی این انسجام دست گذاشته نشه. از این نظر نزدیک شدن آمریکا به روسیه به نوعی پشت کردن به اتحادیه اروپا و در واقع ضعیف کردن اتحادیه ناتو تلقی شده. نزدیکی به اصطلاح آمریکا به بریتانیا و تأیید جدایی بریتانیا یه نشانه دیگر در این مورد تلقی شده، در حالی که خانم فون در لین تأکید میکنه که بین اروپا و آمریکا میتونه دوستی‌های بیشتری وجود داشته باشه و حتی در مورد سایر سیاست‌های منطقه‌ای مثلا در جهان اسلام میتونن با کشورهایی که هم فکری بیشتر دارن نزدیک بشن و سیاست‌های مشترکی رو دنبال بکنن.
ما در این اجلاس جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و آقای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه در بون آلمان سخنرانی کردند. ارزیابیتون از صحبت‌های این دو نفر چیه؟
سخنان ماتیس البته خیلی جنبه ساکت سازی و التیام دادن داشته و خواسته بگه اتحاد ناتو قوی است و ماندگار است. آقای تیلرسون در بون خیلی صحبت‌های کلی و متعارفی رو ارائه کرده، گویا متوجه بوده که از بعضی خط قرمزا نباید عبور بکنه، ولی چیزی اتفاق مهمتری که داره اینجا رخ میده ورود آقای مایک پنس معاون به اصطلاح رئیس جمهوری آمریکا هستش که تا چند ساعت دیگه در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت میکنه و بعد از اون هم یک مسافرت داره به بروکسل و قراره با خانم آنگلا مرکل هم حتی ملاقات داشته باشه. همه اینا نشون میده که علارغم حرفای تندی که زده شده آمریکا متوجه هستش که اتحادیه اروپا رو ناراحت نکنه و لحن خودش رو تغییر بده، حتی از طریق فرستادن افراد عالی رتبه دولت ترامپ به این کنفرانس.
ممنون آقای روشندل که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش
نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این آقای خامنه‌ای که از لخ کردن جوون بسیجی دلش آتیش گرفته، آیا واقعا یادش رفته که چند تا از جوونای ما رو توی کهریزک لخ کردند؟ آیا یادش رفته که امسال همین جوون بسیجی با ماشین از روی پیکر جوونای ما رد شد؟
آقای ترامپ که ادعا میکنه مسئله فلسطین میخوان حل کنن، هیچ عنوان امکان نداره، چون رژیم جمهوری اسلامی ایران روی کاره. دو تا کشور در فلسطین یک متری به وجود آورده. این حماس تروریست تا موقعی که هست هرگز امکان نداره که بتونی صلح کنی.
امام جمعه اهواز در حالی که نوک دماغشون رو بستن از شدت گرد و خاک میگن این خاکی که بر سر من و شماها میریزه مار کربلا و نجف متبرکه، اینقدر شکایت نکنید، خدا این نعمت از ما میگیره. من میخوام بگم مرد محترم، همین جمهوری اسلامی میلیاردها میلیارد باید هزینه کنه تا جلو این گرد خاک رو بگیره. آخه این چه منطقی هست؟ این چه شعوری هست؟ این چه عقلی هست؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر نمای 21 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل نمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با توجه به پیشبینی تشدید بارش باران در برخی استان‌ها با صدور اخطاریه اعلام هشدار کرده. در این اخطاریه از بارش باران با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آب گرفتگی معابر، طغیانی بودن رودخانه ها در جنوب کرمان، نیمه شرقی خراسان رضوی و برخی نقاط سیستان و بلوچستان خبر داده شده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید که سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است. پس از انتقاد آیت الله خامنه‌ای از طرح موسوم به آشتی ملی، شماری از امامان جمعه ایران نیز روز جمعه به این طرح و همچنین محمد خاتمی که آن را پیشنهاد کرده بود حمله کردند. وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی از دادستان کل کشور خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی 5 نفر از مدیران دو تابعیتی را که میشناسد اعلام کند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکنانی آنها را بدهد. در اثر انفجار خودرو در نزدیکی یک مجتمع مسکونی قضات و وکلا در ویرانشهر در ترکیه، یک کودک 3 ساله کشته و 15 تن زخمی شدند. و جان مکین سناتور جمهوری خواه آمریکا استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ را نشانه ای از وضعیت آشفته در دولت او خواند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 30 بهمن ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز شنبه از احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا خبر دادن. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه آلمان امروز در تیتر 1 خودش این خبر رو منتشر کرده و نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور داره در حال حاضر و این احتمال رو داده این روزنامه که وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار بکنن. تاکید کرده این روزنامه که این دیدار میتونه بخشی از تنش رسانی که در روزهای اخیر میان ایران و آمریکا اوج گرفته رو کاهش بده، به نفع، به نوشته روزنامه آلمان، به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکا هم هست، چرا که بسیاری نگران هستن که ممکن هست ایشون درباره برجام یعنی توافق رو لغو کنه و این میتونه اطمینان بده به شرکای آمریکا که آمریکا همچنان پایبند قرارداد یعنی برجام هست و توافقی که 5+1 با ایران انجام دادن. همزمان روزنامه آلمان یک یادداشت هم امروز منتشر کرده از آقای صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، درباره حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی در کرمانشاه که ایشون این رو دیپلماسی کشتی در کرمانشاه توصیف کرده و ابتکار عمل رو هم از آن وزارت خارجه ایران توصیف کرده. روزنامه آلمان هم تأکید کرده که برجام و رئیس و موازی تازه رئیس جمهور آمریکا از سوژه های اصلی دیدارها در مونیخ هست. گزارشی همین روزنامه داره درباره دیدارهایی که آقای ظریف در این اجلاس، در حاشیه این اجلاس با مقام های اروپایی داشته.
ما روزنامه های شهروند خراسان از وضعیت نامناسبی که در استان های مختلف بر اثر بحران ریزگردها، بارش برف و باران به وجود اومده گزارش دادن. کدام استان ها در معرض چنین وضعیتی قرار دارن؟
اولین استانی که روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش گزارشی دربارش منتشر کرده استان خوزستان هست و این استان درگیر بحران ریزگردها و پیامدهای ناشی از اون مثل قطع برق، مشکلاتی که برای آب، تلفن و موارد دیگه در این استان ایجاد شده رو روزنامه شهروند از اون گزارش داده. تاکید کرده که بر اساس آمار سازمان هواشناسی 14% مساحت استان خوزستان به خشکسالی خفیف و 68% هم به خشکسالی متوسط و 14% به خشکسالی شدید و 4% هم به خشکسالی بسیار شدید گرفتار شده. تاکید کرده از قول شهروندان که تا 12 ساعت در روز در برخی مناطق استان خوزستان برق قطع میشه. اما روزنامه خراسان در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که استانهای جنوبی ایران دچار سیل و آب گرفتگی شدن بر اساس به دنبال بارش سیلاسای باران، از جمله در جهرم مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده و اونطوری که روزنامه نوشته در استانهای بوشهر هم و همچنین هرمزگان هم موارد مشابهی گزارش شده. البته این روزنامه به بارش برف در استانهای شمالی ایران از جمله استان گیلان و مازندران هم اشاره کرده که اون هم برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده.
بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه گزارشی داره در رابطه با مسمومیت چند دانش آموز در استان اصفهان بر اثر توزیع شیر فاسد. ماجرای این مسمومیت ها چیه؟
بله، اونطوری که این روزنامه نوشته در یکی از مدارس استان اصفهان شیری که توزیع شده تاریخ انقضا نداشته و دانش آموزان دختر که اون رو مصرف کردن دچار مسمومیت شدن، به بیمارستان منتقل شدن. مقام های محلی گفتن که ما طبق توافق قراردادهایی که مراکز عرضه این شیرها به مدارس داشتیم قرار بوده که این تاریخ ها دقیق روش ذکر بشه، در حال بررسی هستن و قرار است که گزارشی در این زمینه که چه کسی مقصر هست منتشر بشه.
من دست آخر روزنامه تعادل از حذف آمار مالیاتی نهادها خبر داده. خیلی کوتاه میگه این آمارها توسط چه مرکزی حذف شدن؟
بله، اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هر ماه یک گزارش منتشر میکنن که میزان تحقق درآمد مالیاتی از اقشار مختلف در اون ذکر شده، از جمله نهادهایی که مربوط به جمهوری اسلامی هستن مثل بنیاد مستضعفان یا سایر نهادها که این روزنامه نوشته در ماه تازه یا ماه جدیدی که اعلام شده گزارش تحقق مالیات نهادها حذف شده و این آمارهایی رو که دولت منتشر میکنه تا حدی تیره کرد.
بله، ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
جام جهانی کشتی آزاد و قهرمانی ایران، دو میدانی جام ترکیه و قهرمانی رضا قاسمی و همچنین خبرهایی از شمشیربازی زنان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. جام جهانی کشتی آزاد با قهرمانی ایران به پایان رسید. ششمین جام متوالی نصیب تیم ملی کشتی آزاد ایران شد با غلبه بر آمریکا در دیدار نهایی. مسابقه‌ای مهیج، جذاب و پرماجرا. تماشاچیای زیادی می‌خواستن مسابقه را از نزدیک ببینن. اونا بلیط‌های اینترنتی رو از قبل خریداری کرده بودن اما درهای ورزشگاه بسته بود. بسیاری از طریق بالا رفتن از درها و ورود از طریق پنجره تونستند وارد سالن بشن که خب ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. درگیری‌هایی هم بیرون ورزشگاه به وجود اومد از طرف تماشاچی‌های معترض که چون بلیط داشتند و طبعاً دوست داشتن به هر طریقی وارد ورزشگاه بشن ولی با این وجود نتونستن. خب گنجایش سالن هم محدود بود و در نهایت مسابقه آغاز شد. 4 پیروزی پیاپی برای ایران و بعد 3 پیروزی متوالی برای آمریکا با جردن باروز، همچنین دیوید تیلور و کایل اسنایدر تا کار به مسابقه 8 کشیده بشه در فوق سنگین که کمیل قاسمی تونست گویازدوفسکی رو از پیش رو برداره و جام قهرمانی نصیب ایران بشه. مهمترین مسابقه رو حسن یزدانی قهرمان المپیک برگزار کرد با دیوید تیلور و در حالی که کشتی رو پیش بود ناگهان با تحلیل قوای جسمانی مسابقه رو به طور کامل واگذار کرد به حریف خودش که پیشتر علیرضا کریمی رو هم در جام باشگاه جهان شکست داده بود و کاملا ناراحت کرد علاقه‌مندان کشتی رو. شکست یزدانی که در یک وزن پایین‌تر در المپیک ریو مدال طلا رو کسب کرده بود. خبر بعدی در رابطه با رقابت جام جهانی شمشیربازی زنان در یونان و بهترین عنوان ایران رو در این مسابقه نجمه سازنجیان رقم زد و تونست در جایگاه 110 قرار بگیره فریماه برزگر 112 شد، فائز رفیع و کیانا باقرزاده هم دیگر اعضای تیم ملی ایران در این مسابقه بودند که تعدادی از ستاره های شمشیربازی از نقاط مختلف جهان حضور دارند و شمشیربازی زنان ایران هم در یک سال اخیر خصوصا حضور خوبی در مسابقات جام جهانی و تورنمنت های بین المللی داشته. مسابقات دو و میدانی ترکیه، جام بین المللی استانبول و قهرمانی رضا قاسمی در ماده 60 متر با حد نصاب 6 ثانیه و 74 صدم ثانیه، مهدی رحیمی هم در 400 متر به مدال برنز رسید. همچنین فرزانه فصیحی و مریم محبی نمایندگان زن دو و میدانی ایران در این مسابقات بودند. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
خب گزارش مهدی رستم‌پور رو دیدیم که مهمترینش هم در رابطه با مسابقات کشتی جام جهانی بود که ایران موفق شد قهرمان بشه.
بله، برای ششمین سال پیاپی قهرمان
شد. مسابقاتی که یک سری مشکلاتی هم بود پیش از آغازش.
بله، همونجوری که مهدی رستم‌پور گفت در زمینه خرید بلیط مشکلاتی به وجود اومد، مردم بیرون صف کشیده بودن، درگیری شد و عده‌ای نتونستن
بوده. اما مهمترین نکتهش تشویقی بود و استقبالی بود که از تیم آمریکا به خصوص کاپیتان این تیم جردن باروز انجام گرفت. یک ویدیوی هست اگه موافق باشی ببینیم این ویدیو رو از تشویق تیم آمریکا و ورزشکارانش، بعدی صحبت میکنه راجبش. خب اینجا تیم آمریکا با پرچم آمریکا وارد تشک میشن، محل برگزاری مسابقات که در کرمانشاه. با استقبال فراوان تماشاگران هم برگزار شده. خیلی هم انتقاد کردن که چرا یک جای بزرگتر، یک محل مناسبتر ورزشگاه اینجا هم دارن جردن باروز رو تشویق میکنن.
این کشتیگیر آمریکایی در صفحه اینستاگرامش پستی رو منتشر کرده بود هنگامی که وارد ایران شده بود و از تشکر کرده بود از استقبال گرم مردمی که به فرودگاه اومده بودن.
خیلی ها رفتن به دیدار و استقبال جردن باروز، خیلی محبوب هست در ایران. قبلا هم ایران اومده بود جردن باروز و اون موقع هم ازش خیلی استقبال شده بود، این دفعه خیلی بیشتر استقبال شده.
حالا
ما خواهیم دید تصویری که از جردن باروز هستش. اما یه نکته تا قبل از اینکه تصویر جردن باروز رو ببینیم، این تشویق تیم ورزش آمریکا، تیم کشتی آمریکا خیلی بازتاب داشته در رسانه ها، شبکه های اجتماعی، به خصوص برخی رسانه های آمریکایی، به خصوص صفحه توییتر سایت فدراسیون کشتی آمریکا. توییتر سایت فدراسیون کشتی آمریکا یک تشکری کرده سیاوش از حضور تماشاگران که این مسئله توی صفحه فیسبوک فارسی وزارت خارجه آمریکا هم بازتاب داشته.
بله، وزارت امور خارجه آمریکا وبسایتش به زبان فارسی ضمن تبریک قهرمانی ایران و نایب قهرمانی تیم ملی کشتی به هر دو تیم و هوادارانشون تبریک گفته و برای هر دو تیم آرزوی موفقیت.
اینجا میگه که چی نوشته توی توییتر فدراسیون کشتی آمریکا.
بله، گفته که تشکر کرده از همه کسایی که اومدن و تشویق کردند.
خب.
و گفته که ایرانی ها بهترین در واقع طرفداران در دنیا هستند.
این از این. اگر اون تصویر، بله این همون چیزی بود که الان گفتی، توی اون یکی باز هم یک تشکر دیگه ای شده بودش از تماشاگران ایرانی. یه نکته دیگه هم که توی این، بله این هم تصویر جردن باروس در وقتی که وارد فرودگاه شدش و استقبالی که ازش به عمل اومدش. میتونی بگی جردن باروز چی نوشته زیر پست اینستاگرامش؟
جردن باروز دقیقا نوشته که خیلی تشکر کرده در واقع از استقبال گرمی که ازش در فرودگاه شده و گفته که خیلی متشکره که مردم به فرودگاه آمدن و از او استقبال کردن و گفته خیلی خوشحاله که در ایران هستش و آماده رقابت هستش برای مسابقات.
بله، خیلی از برخی دیگه از بازیکنان تیم آمریکا را من دیدم که توی صفحات توییترشون تشکر کرده بودن، خیلی پرشور برگزار شد مسابقات، مسابقاتی که اصلا قرار نبود تیم آمریکا تو شرکت بکنه، قرار بود بعد از این ماجراهایی که پیش اومدش ویزا ندن به تیم آمریکا.
بعد از فرمان مهاجرتی ترامپ و جلوگیری از ورود ایرانیایی که ویزا داشتن، وزارت خارجه ایران گفته بودش که به تیم ملی کشتی آمریکا ویزا نمیدیم، اما بعد رسول خادم رئیس فدراسیون
کشتی درخواست کرد، آخر ویزا داده شد و ماجرا ختم به خیر شد،
نایب قهرمان هم شدن.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، مهدی طاهپاس هستم، همراه سیاوش سعادتیان، دعوت میکنم که بخش دوم هم با ما همراه باشید.
منم از شما ممنونم. اما مهمترین عناوین خبری روز،
تأکید نشست مونیخ بر اهمیت همکاری آمریکا و اروپا.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای بهترین توافق برای همه طرف‌ها از جمله آمریکاست.
تخریب سد محمدآباد جهرم بر اثر بارندگی شدید.
وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود.
دوستان آمریکایی ما به خوبی می‌دانند که موضعشان در قبال اروپا و ناتو تأثیر مستقیمی بر انسجام این قاره خواهد گذاشت. ثبات در اتحادیه اروپا در راستای منافع آمریکا و همچنین ناتوی متحد خواهد بود.
پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی این سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN اضافه کرد که آمریکا خواستار دستیابی به توافق دیگری بود و ایران هم ترجیحات دیگری داشت، اما دو طرف نهایتاً به توافقی میانه دست پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را بدترین توافقی که دیده است دانسته و تاکید کرده که اقدامات بیشتری برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. به گزارش وبسایت روابط خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز جمعه در دیدار با محمد جواد ظریف در مونیخ از همه طرف‌ها خواست تا به اجرای تعهدات خود به برجام متعهد باشد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید که سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است. حسن فیاض‌پور به خبرگزاری ایرنا گفت که سد محمدآباد خاکی است و حجم آب زیادی را در مقایسه با سدهای بزرگ ذخیره نمی‌کند. با این حال علیرضا صحرائیان فرماندار شهرستان جهرم از اهالی پایین دست این سد خواسته مراقبت‌های لازم را برای حفظ جان خود انجام دهند. فرماندار شهرستان جهرم همچنین از تخلیه کامل 5 روستا و قطع راه ارتباطی 20 روستای این شهرستان خبر داد. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش بارش و طغیان رودخانه‌ها در روزهای آینده است.
پس از انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای از طرح موسوم آشتی ملی، شماری از امامان جمعه ایران نیز روز جمعه به این طرح و همچنین محمد خاتمی که آن را پیشنهاد کرده بود حمله کردند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را تلویحاً عمله فتنه خواند و گفت که آشتی ملی معنایی ندارد، چون به گفته او ملت با هم قهر نیستند. کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز گفت ملت با کسانی که با ولایت نساختند هرگز آشتی نخواهند کرد.
مردم با شما هرگز آشتی نخواهند کرد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران چندی پیش با اشاره به آنچه تهدیدات احتمالی دولت ترامپ خواند، خواستار تحقق آشتی ملی و همبستگی درونی در ایران شده بود.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل کشور انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی 5 نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد. وزیر اطلاعات ایران روز جمعه گفت که این کلیگویی‌ها باعث می‌شود که شایبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن مسئله دو تابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هفته گذشته از دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرده بود که چرا به گفته او مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران، افراد دارای دو تابعیت بر اساس قانون نمی توانند در پست‌های مدیریتی خدمت کنند.
انجاه و سومین نشست امنیتی مونیخ از روز جمعه در آلمان آغاز به کار کرده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. نشست که میزبان مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است بر موضوعاتی از قبیل آینده ناتو، نظم جهانی، افراط‌گرایی، جنگ سوریه و اوکراین تمرکز دارد. اما نشست مونیخ امسال اهمیت ویژه‌ای هم دارد که رویا ملکی در گزارشی به آن پرداخت.
تحولات کاخ سفید امسال به یکی از کانون‌های اصلی رایزنی‌ها در نشست امنیتی مونیخ بدل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، از زمان کارزار انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود ممکن است آمریکا نقش خود در ناتو را کاهش دهد. رویکردی که باعث شد دبیر کل ناتو و چند مقام اروپایی راهی واشنگتن شوند تا دیدگاه دولت جدید آمریکا را از نزدیک بشنوند. در نشست مونیخ هم جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی امروز در معرض تهدیدهای قرار گرفتن گفت آنها باید سهم منصفانه خود در هزینه‌های دفاعی را بپردازند. این سخنان وزیر دفاع آمریکا با واکنش تلویحی همتای آلمانی او روبرو شد. اورسولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان با تاکید بر اینکه اروپا و ناتو قوی به نفع آمریکاست به مقام‌های کاخ سفید یادآوری کرد که رویکردشان می‌تواند به انسجام اروپا ضربه بزند. به غیر از رابطه آمریکا و اروپا، جنگ سوریه نیز یکی از مهمترین موضوعات نشست امسال مونیخ است. روز جمعه در حاشیه این نشست، اجلاسی دیپلماتیک در شهر بن برگزار شد که طی آن ریکس تیلرسون، وزیر خارجه جدید آمریکا، با همتایان آلمانی و فرانسوی دیدارهایی انجام داد. ژان مارک ایرو و زیگمار گابریل، وزیران خارجه فرانسه و آلمان، گفتگوهای خود با ریکس تیلرسون را مفید خواندند و تلویحاً از آمادگی دولت جدید آمریکا برای دخالت فعالتر در سوریه استقبال کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از روز جمعه به مونیخ رفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، او و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار دو جانبه خود بر پایبندی و برجام تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین مصاحبه‌ای با کریستیان امانپور از شبکه تلویزیونی CNN داشت که به نوشته خبرگزاری ایرنا با اقدام احتمالی آمریکا برای مداخله در جنگ سوریه مخالفت کرده است. نشست امنیتی مونیخ هر ساله در ماه فوریه در مونیخ آلمان برگزار می‌شود.
اما در رابطه با گزارشی که دیدیم و شنیدیم پیرامون کنفرانس امنیتی مونیخ، برای تحلیل بیشتر اون همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، اگه میشه خیلی کوتاه در مورد اهمیت کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست برگزار شده از نظر سیاستگذاری امنیتی برامون صحبت کنین.
البته این کنفرانس به خاطر اینکه نخبگان جهان رو در سطح امنیت جهانی دور هم جمع میکنه خیلی اهمیت داره، ولی در این هفته به خصوص ما دو تا اجلاس دیگه هم در آلمان داریم که هر سه رو وقتی در یک به اصطلاح مقطع نگاه میکنیم میبینیم که چقدر قضیه مهمی داره اتفاق میفته. در این هفته یکی کنفرانس G20 است که سران 20 کشور صنعتی دنیا، و از طرف دیگه کنفرانس بن است که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آمریکا در آن شرکت دارند.
محافل خبری پیام افتتاحیه وزیر دفاع آلمان رو بسیار قاطع و نشانه نگرانی‌های اروپا از آمریکا دونستن. تحلیل شما در این مورد چیه آقای روشندل؟
پیام ایشون یک پیام در واقع هشدار دهنده است به آمریکا به خاطر نگرانی‌هایی که حرفایی که تاکنون زده شده در ایالات متحده برای اروپا ایجاد کرده. یکی این که انسجام اتحادیه اروپا رو در موردش نگرانی‌های وجود داره که آمریکا میتونه تا حدی روی اون به اصطلاح تاثیر منفی بگذاره، و این پیام خواهان این استش که ارزش‌های غربی فراموش نشه و و روی این انسجام دست گذاشته نشه. از این نظر نزدیک شدن آمریکا به روسیه به نوعی پشت کردن به اتحادیه اروپا و در واقع ضعیف کردن اتحادیه ناتو تلقی شده. نزدیکی به اصطلاح آمریکا به بریتانیا و تأیید جدایی بریتانیا یه نشانه دیگر در این مورد تلقی شده، در حالی که خانم فون در لین تأکید میکنه که بین اروپا و آمریکا میتونه دوستی‌های بیشتری وجود داشته باشه و حتی در مورد سایر سیاست‌های منطقه‌ای مثلا در جهان اسلام میتونن با کشورهایی که هم فکری بیشتر دارن نزدیک بشن و سیاست‌های مشترکی رو دنبال بکنن.
ما در این اجلاس جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و آقای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه در بون آلمان سخنرانی کردند. ارزیابیتون از صحبت‌های این دو نفر چیه؟
سخنان ماتیس البته خیلی جنبه ساکت سازی و التیام دادن داشته و خواسته بگه اتحاد ناتو قوی است و ماندگار است. آقای تیلرسون در بون خیلی صحبت‌های کلی و متعارفی رو ارائه کرده، گویا متوجه بوده که از بعضی خط قرمزا نباید عبور بکنه. ولی چیزی اتفاق مهمتری که داره اینجا رخ میده ورود آقای مایک پنس معاون به اصطلاح رئیس جمهوری آمریکا هستش که تا چند ساعت دیگه در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت میکنه و بعد از اون هم یک مسافرت داره به بروکسل و قراره با خانم آنگلا مرکل هم حتی ملاقات داشته باشه. همه اینا نشون میده که علارغم حرفای تندی که زده شده آمریکا متوجه هستش که اتحادیه اروپا رو ناراحت نکنه و لحن خودش رو تغییر بده، حتی از طریق فرستادن افراد عالی رتبه دولت ترامپ به این کنفرانس.
ممنون آقای روشندل که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش.
یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد خبرها و مطالب رادیو فردا تماس تلفنیه. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، آشتی ملی بهترین فرصتیه که میتونی خودت نظام مملکت از یه فاجعه نجات بدی. مطمئن باش در اولین مرحله فاجعه همین برادران قاچاقچی تیر خلاصی رو به همه تو خواهند زد. پول قدرت با شما چه کرده که یک وجب بیشتر از جلو چشمانتون رو نمیتونید ببینید؟
ما در انتخابات دیگه شرکت نمی کنیم مگر به دو شرط. شرط اول، حذف نظارت استصوابی، و شرط دوم، آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه‌نگاران و رفع حصر.
ما از آقای ترامپ تشکر میکنیم. بهترین رئیس جمهور تا اینجایی که ما میدونیم آقای ترامپ بهترین رئیس جمهور جهان هستند. چون هنوز که نیامدن واقعا داره وضعیت کنترل میکنه. حرفاش هم با عملش یکیه. ما ازش ممنونیم. آرزوی سلامتی و طول عمر براش داریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 30 بهمن ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز شنبه از احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا خبر دادن. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه آلمان امروز در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده و نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور داره در حال حاضر و این احتمال رو داده این روزنامه که وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار بکنن. تأکید کرده این روزنامه که این دیدار میتونه بخشی از تنش رسانی که در روزهای اخیر میان ایران و آمریکا اوج گرفته رو کاهش بده، به نفع بنوشته روزنامه آلمان به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکا هم هست، چرا که بسیاری نگران هستن که ممکن هست ایشون درباره برجام یعنی توافق رو لغو کنه و این میتونه اطمینان بده به شرکای آمریکا که آمریکا همچنان پایبند قرارداد یعنی برجام هست و توافقی که 5+1 با ایران انجام دادن. همزمان روزنامه آلمان یک یادداشت هم امروز منتشر کرده از آقای صادق زیباکلام استاد دانشگاه درباره حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی در کرمانشاه که ایشون این رو دیپلماسی کشتی در کرمانشاه توصیف کرده و ابتکار عمل رو هم از آن وزارت خارجه ایران توصیف کرده. روزنامه آلمان هم تأکید کرده که برجام و رئیس و موازی تازه رئیس جمهور آمریکا از سوژه های اصلی دیدارها در مونیخ هست. گزارشی همین روزنامه داره درباره دیدارهایی که آقای ظریف در این اجلاس در حاشیه این اجلاس با مقام های اروپایی داشته.
ما روزنامه های شهروند و خراسان از وضعیت نامناسبی که در استان‌های مختلف بر اثر بحران ریزگردها، بارش برف و باران به وجود اومده گزارش دادن. کدام استان‌ها در معرض چنین وضعیتی قرار دارند؟
اولین استانی که روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش گزارشی دربارش منتشر کرده استان خوزستان هست و این استان درگیر بحران ریزگردها و پیامدهای ناشی از اون مثل قطع برق، مشکلاتی که برای آب، تلفن و موارد دیگه در این استان ایجاد شده رو روزنامه شهروند از اون گزارش داده. تاکید کرده که بر اساس آمار سازمان هواشناسی 14% مساحت استان خوزستان به خشکسالی خفیف و 68% هم به خشکسالی متوسط و 14% به خشکسالی شدید و 4% هم به خشکسالی بسیار شدید گرفتار شده. تاکید کرده از قول شهروندان که تا 12 ساعت در روز در برخی مناطق استان خوزستان برق قطع میشه. اما روزنامه خراسان در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که استانهای جنوبی ایران دچار سیل و آب گرفتگی شدن بر اساس به دنبال بارش سیلاسای باران، از جمله در جهرم مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده و اونطوری که روزنامه نوشته در استانهای بوشهر هم و همچنین هرمزگان هم موارد مشابهی گزارش شده. البته این روزنامه به بارش برف در استانهای شمالی ایران از جمله استان گیلان و مازندران هم اشاره کرده که اون هم برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده.
بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه گزارشی داره در رابطه با مسمومیت چند دانش آموز در استان اصفهان بر اثر توزیع شیر فاسد. ماجرای این مسمومیت ها چیه؟
بله، اونطوری که این روزنامه نوشته در یکی از مدارس استان اصفهان شیری که توزیع شده تاریخ انقضا نداشته و دانش آموزان دختر که اون رو مصرف کردن دچار مسمومیت شدن، به بیمارستان منتقل شدن. مقام های محلی گفتن که ما طبق توافق قراردادهایی که مراکز ارزی این شیرها به مدارس داشتیم قرار بوده که این تاریخ ها دقیق روش ذکر بشه، در حال بررسی هستن و قرار است که گزارشی در این زمینه که چه کسی مقصر هست منتشر بشه.
ما دست آخر روزنامه تعادل از حذف آمار مالیاتی نهادها خبر داده. خیلی کوتاه میگه این آمارها توسط چه مرکزی حذف شدن؟
بله، اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هر ماه یک گزارش منتشر میکنن که میزان تحقق درآمد مالیاتی از اقشار مختلف در اون ذکر شده، از جمله نهادهایی که مربوط به جمهوری اسلامی هستن مثل بنیاد مستضعفان یا سایر نهادها که این روزنامه نوشته در ماه تازه یا ماه جدیدی که اعلام شده گزارش تحقق مالیات نهادها حذف شده و این آمارهایی رو که دولت منتشر میکنه تا حدی تیره کرد.
بله، ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه این برنامه بازه‌های موسیقی در بازار گفتن
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید که سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است. پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از طرح موسوم به آشتی ملی، شماری از امامان جمعه ایران نیز روز جمعه به این طرح و همچنین محمد خاتمی که آن را پیشنهاد کرده بود حمله کردند. وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی از دادستان کل کشور خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی 5 نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد. در اثر انفجار خودرو در نزدیکی یک مجتمع مسکونی قضات و وکلا در ویران شهر در ترکیه، یک کودک 3 ساله کشته و 15 تن زخمی شدند. جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ را نشانه‌ای از وضعیت آشفته در دولت او خواند.
جام جهانی کشتی آزاد و قهرمانی ایران، دو میدانی جام ترکیه و قهرمانی رضا قاسمی و همچنین خبرهایی از شمشیربازی زنان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود به شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. جام جهانی کشتی آزاد با قهرمانی ایران به پایان رسید. ششمین جام متوالی نصیب تیم ملی کشتی آزاد ایران شد با غلبه بر آمریکا در دیدار نهایی. مسابقه ای مهیج، جذاب و پرماجرا. تماشاچی های زیادی میخواستن مسابقه را از نزدیک ببینن. اونا بلیط های اینترنتی رو از قبل خریداری کرده بودن اما درهای ورزشگاه بسته بود. بسیاری از طریق بالا رفتن از درها و ورود از طریق پنجره تونستند وارد سالن بشن که خب ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. درگیری‌هایی هم بیرون ورزشگاه به وجود اومد از طرف تماشاچی‌های معترض که چون بلیط داشتن و طبعاً دوست داشتن به هر طریقی وارد ورزشگاه بشن ولی با این وجود نتونستن. خب گنجایش سالن هم محدود بود و در نهایت مسابقه آغاز شد. 4 پیروزی پیاپی برای ایران و بعد 3 پیروزی متوالی برای آمریکا با جردن باروز، همچنین دیوید تیلور و کایل اسنایدر تا کار به مسابقه 8 کشیده بشه در فوق سنگین که کمیل قاسمی تونست گویازدوفسکی رو از پیش رو برداره و جام قهرمانی نصیب ایران بشه. مهمترین مسابقه رو حسن یزدانی قهرمان المپیک برگزار کرد با دیوید تیلور و در حالی که کشتی رو پیش بود ناگهان با تحلیل قوای جسمانی مسابقه رو به طور کامل واگذار کرد به حریف خودش که پیشتر علیرضا کریمی رو هم در جام باشگاه جهان شکست داده بود و کاملا ناراحت کرد علاقه‌مندان کشتی رو. شکست یزدانی که در یک وزن پایین‌تر در المپیک ریو مدال طلا رو کسب کرده بود. خبر بعدی در رابطه با رباط جام جهانی شمشیربازی زنان در یونان و بهترین عنوان ایران رو در این مسابقه نجمه سازنجیان رقم زد و تونست در جایگاه 110 قرار بگیره. فریماه برزگر 112 شد، فائزه رفیع و کیانا باقرزاده هم دیگر اعضای تیم ملی ایران در این مسابقه بودند که تعدادی از ستاره های شمشیربازی از نقاط مختلف جهان حضور دارند و شمشیربازی زنان ایران هم در یک سال اخیر خصوصا حضور خوبی در مسابقات جام جهانی و تورنمنت های بین المللی داشته. مسابقات دو و میدانی ترکیه، جام بین‌المللی استانبول و قهرمانی رضا قاسمی در ماده 60 متر با حد نصاب 6 ثانیه و 74 صدم ثانیه. مهدی رحیمی هم در 400 متر به مدال برنز رسید. همچنین فرزانه فصیحی و مریم محبی نمایندگان زن دو و میدانی ایران در این مسابقات بودند. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
بعد از ورزش نوبت به دنیای موسیقی میرسه. امروز بریا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
گروه داچ آنکلز دیروز آلبومی رو منتشر کرد با نام بیگ بلون یا بادکنک بزرگ. این پنجمین مجموعه بلند استودیویی از این گروهه. داچ آنکلز گروهی است مستقل و از 9 سال پیش فعالیتش رو از شمال غرب انگلیس و از اطراف شهر استاکپورت آغاز کرده و موسیقیش یک جور پاپ کمینگراست، متأثر از سبکای موسیقی راک پروگرسیو و راک هنری. The Kingdom یا به قلمرو پادشاهی وارد شوید. این نام اثری است از گروه Frontier Rockers. پنجمین آلبوم این گروه Frontier Rockers هم 9 سال پیش شکل گرفته اما در شمال ایالات متحده و در شهر دیترویت. همواره طی این سالها موسیقی این گروه یک جور موسیقی راک متأثر از موسیقی محلی و نواحی آمریکا بوده. سویج تایمز یا زمانه خشن عنوان جدیدترین آلبوم از هانیال خطیب، هنرمند مستعد و 35 ساله آمریکایی، آهنگساز، خواننده، نوازنده چندین ساز و تهیه کننده موسیقی. او از 6 سال پیش آثار انفرادی خودش رو منتشر کرده و این چهارمین آلبومشه. هانیال خطیب هنرمندی است متولد شهر سان فرانسیسکو، از پدری مهاجر فلسطینی و مادری مهاجر فیلیپینی. آلبومی با عنوان Life Will See You Now یا زندگی تو را اکنون خواهد دید. این چهارمین مجموعه بلند استودیویی است از ینس لکمن، هنرمند 36 ساله اهل سوئد، هنرمندی مستقل که آثارش به ویژه دو آلبوم اخیرش در خارج از سوئد هم در ایالات متحده تونسته مورد توجه ها قرار بگیره. به وضوح روشنه که موسیقی آقای لکمن تحت تأثیر آثار کسانی است چون گروه بلان سباستیان که این گروه از چهره های برجسته موسیقی مستقل پاپ و راک در دو دهه اخیر بود. And it smells so good, that sandalwood, the lavender, lemon, ginger, and I guess I'm the lover, she's gone forever, and however hard that might feel, at least it was. Your shampoo bottle on my shelf from when we stayed at a hotel and one whiff of that and I'm back there with her coming out of the shower she's still in bed.
با دیدن و شنیدن گزارش موسیقی امروز به پایان برنامه صبحانه با خبر شنبه سیوم بهمن ماه رسیدیم. امروز در ایران اول هفته است. اول هفته خیلی خوبی داشته باشید، با انرژی آغاز کنید هفته رو. در خارج از ایران آخر هفته شروع شده، لذت ببرید از آخر هفتهتون. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من به همراه سیاوش سعادتیان خداحافظی میکنم.
من که خواهم بود برای
شما، خواهید بود برای سرخط خبرها. ممنون که با ما همراه بودید.